خدمت دوستان سلام عرض میکنم. ما اومدیم تا اینجا که برای نقد یک کتاب علمی از کجا میتونیم آغاز کنیم. من این سوال رو بیارم مجددا. اگر دوستان لطف کنن پاسخ خودشون رو به این سوال حالا در باکس بنویسن یا اینکه در وایس توضیح بدن که ممنون خواهم شد. این کتاب طلال اسد که اشاره کردم آیا نقص کلار است؟ انتشارات نشر نی، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، از کتاب‌های که در این حوزه معرفی شد و البته من در اون مقاله توضیح دادم برخلاف آنچه که نویسندگان این کتاب ازش دفاع میکنن که داستانی داره این کتاب، هم به اصطلاح تحریرش، نوشتنش، هم من در اون معرفی کوتاه توضیح دادم. اونجا هم توضیح دادم که هیچ کار علمی من جمله نقد نمیتونه از هویت ها و ماهیت های فرهنگی و ارزشی توهی و خالی باشه. ولی به بهانه این مطلب، این بحث، مرز بین نقد و انتقاد در اون کتاب، در اون مقاله توضیح داده شده که مقالهش هم شما میتونید در کانال تلگرام دنبال کنید. خب این کتاب رو هم، اینم که کتاب نوئل کارول درباره نقد، باز نشریه چند سال قبل به اصطلاح ترجمه کرده و چاپ کرده، البته جزء کتابای خوبه این حوزه است. درباره نه فلسفه نه جزء کتابای خوبه. همونطور که توضیح دادم، مانند بسیاری از منابع نقد پژوهی در حوزه علوم انسانی، نزدیک به نقد ادبی و هنریه و بیشتر نقد هنریه. این کتاب در زیر نقد هنریه، یعنی کارول این کتاب رو برای حوزه نقد هنری نوشته، ولی از جمله کتابایی است که به درد ما هم میخوره. مطالبی داره، همون بود که گفتم که کارو نقد به معنی ارزیابی اونجا تلقی کرد. این کتابم بد نیست، وقتی توی لیست ما نبود الان دیدم دم دسته. براد هوپر یه کتابی داره، همین کتاب، چگونه مروری کتاب بنویسیم. یه اشتباهی که معمولا توی مباحث نقد وجود داره و من زیاد دیدم متاسفانه دوستان و گاهی استادان بسیار این اشتباه رو و گاهی مدیران مجلات بسیار این اشتباه رو مرتکب میشن که عده‌ای فکر میکنن بوک ریویو همون کار نقده، در حالی که بوک ریویو داستانش با کاری که ما انجام میدیم و نقد کتاب کاملا متفاوته. ممکنه اشتراک هایی داشته باشن، ولی کاملا این دوتا مرزهای مشخصی دارن. این کتاب اینو نشون میده. کتاب به خصوص اگه خواستید ببینید که بوک ریویو چیه، یه کتاب جمع جور و قابل توجهه. من این کتاب رو منباب همین حساسیت که یه عده بوک ریویو رو با نقد یکی میپنداشتن و میپندارن، این کتاب یه جای معرفی کردم و بازی معرفی کوتاه مرزهای نقد کتاب با مرور کتاب اونجا توضیح دادم و بر مبنای این کتاب چند مورد رو این براد هوپر اینجا آورده و چند مورد من اونجا اضافه کردم که فکر نکنیم ما مرور کتاب با نقد کتاب یکیه. داستان نقد با داستان بوک ریویو کاملا متفاوت و خیلی عجیبه. یعنی آدم واقعا تعجب میکنه که در قرن چندم ما، در قرن 21، هنوز مجلات علمی دانشگاه های ما، مراکز پژوهشی ما، مرز مدیران مخصوص ادبیرانشون مرز بوک ریویو با نقد رو فهم نمی کنن، متوجه نیستن. و عجیب تر اینه که مثلا بوک ریویو در دنیای غرب، دانشگاه غرب، اصلا برای خودش هویتی داره، برای خودش موضوعیتی داره. استادانی اونجا بوک ریویو می نویسن، یعنی چاپ میکنن در مجلاتشون، ولی شما اینجا اگه بوک ریویو بنویسین میگه که بوک ریویو چیه و اصلا ما هیئت تحریرمون قبول نمیکنه و تا حالا چاپ نکردیم و من همین چند وقت پیش یک چیزی بود مال آنتروپولوژی، مال یکی از نویسنده‌های به اصطلاح خارجی بود، یه بکتبه چند صفحه‌ای نوشتم، اینا همین جواب داده بود اون مدیر مسئول سردبیرش که آقا هیئت تحریر اینو مقاله رو به یکی از مجلات علوم انسان، مجلات انسانشناسی فرستاده بودم و همین پاسخ داد، پاسخ ناآشنایی البته برای من نبود متاسفانه، که هیئت تحریر ما بوکریویو قبول نمیکنه و براشون اینها تا حالا نداشتیم و از این معذرت میخوام چرت و پرت. در حالی که در دانشگاه قبل مجلات قبل اصلا بوکریویو فایل مشخص داره کامل، استادان بزرگ بوکریویو می نویسن و چاپ میکنه و اصلا بوکریویو برای هم نقد مهمه، یعنی نه اینکه یکیه مهمه، هم یه کار علمی قابل توجه و این کتاب براتوبر کاملا نشون میده اصلا چه بوکریویو اهدافش چیه، چه فوایدی داره و چجوری بوکریویو میتونه بنویسه. کتابای زیاد دیگه هم هست تو این زمینه. به هر حال اینم یکی از مشکلاتی است، نه بوکریویو خیلی در مجال و حتی مقاله نقدم اینجوریه، مقالات نقدم هنوز جا نیفتاده با وجودی که من ما خودمون سالهای پیش تلاش بسیاری کردیم یکی دو تا مجله حوزه نقد داشته باشیم، یکیش هم به سرانجام رسید گرچه بعد یه مسیر دیگر پیدا کرد، ولی هنوز مقالات نقد متاسفانه در جامعه ما اون ارزش لازم و بایسته رو پیدا نکرده و عده‌ای به اهمیت این مسئله پی نبردن و توجه نمی کنن. خب بریم سراغ پاسخ دوستان به این سوال. پس بنابراین این شد، گفتم این تلقی رو در ذهن خودتون ایجاد کنید، یه کتاب دارید میخواد این کتاب رو نقد بکنید، شما چه میکنید؟ این سوال من این بود، چون من ممکنه یادم بره و از خاطرم بره آخر جلسه باید اینو یادآوری کنم. حتما دوستان برای جلسه فردا صبح از آقای استادی هم خواهش میکنم که اگه من فراموش کردم دوباره به دوستان یادآوری کنن، برای جلسه فردا صبح هر کدوم از دوستان یک کتاب در حوزه علوم انسانی که مرتبط با رشته و گرایش و کار خودشون باشد رو امشب انتخاب کنن، یه مروری بهش بکنن که فردا میخوایم این تکنیک رو با اون کتاب مورد نظر شما پیاده کنیم. بنابراین یک کتابی که کتاب رمان نباشه، داستان نباشه، کتاب شعر نباشه، کتاب خدمت شما عرض کنم که کتابی در حوزه علوم انسانی جنبه محتوایی و مفهومی اینها داشته باشه، حالا هر کتابی که بخوره به رشته خودتون. اگر یک کتاب باشه که اخیراً انقریب اونو خونده باشید، که مسلط برش باشید، که فردا بخواید توضیح بدید، که خب خیلی بهتره. یک کتاب انتخاب کنید فردا صبح این همراهتون داشته باشید، این رو که اگر من فراموش کردم. خب آقای کاهانی، گام اول، گام دوم نویسنده رو بشناسم، گام سوم نقد متن بر اساس خب این اوکیه، گام اول، گام دوم. الان ما تو گام سومیم، حالا که میخوایم نقد بکنیم، این عنصرای نقد متن رو که میگید مثل تحلیل چجوری آنیا تشخیص بدم؟ بس همینه، این که من گفتم به صورت نمودار ترسیم کنید که بشه به صورت فنی و تکنیکال اینو بذاریم جلوی دیگرون، بگیم با این شیوه، با این نمودار، با این مدل بسم الله شروع کنید به نقد کتاب. الان این گامای شما خیلی ما رو به این سمت سوق نمیده. آقای فانی نوشتن که اولین مرحله شناسایی متن یا کتاب، خیلی آشنایی با کتاب، خیلی قبول، کتاب رو مرور کردم، محتوای اصلی رو، خیلی در مورد چه چیزی میخوام نقد کنم و اینا همه قبول دارم، اهداف نقد رو مشخص کنم، حال بر اساس مقدمات وارد نقد متن بر اساس برنامه‌ریزی داشته باشم. خب شما هم که شدید مثل این بعضی از این مسئولان مقامات دیگه، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، حالا که میخوام کارو بکنم التماس دعا خداحافظ. الان ما تو همین مرحله پنجمیم که حالا که میخواد برنامه‌ریزی کنید منتها با عهد، الان چیکار کنم؟ الان این پنج مرحله، پنج گام شما هم دست ما رو خیلی نمیگیره آقای جناب فانی، خیلی یعنی مش پرکن نیست، یعنی به صورت ریز و کاربردی به من مشخص نمیکنه که من چیکار کنم. الان من ناقد کتاب علمی الان چیکار، خیلی همینا رفتم، الان چیکار کنم؟ الان من چجوری کتاب براتوبر رو نقد بکنم؟ خیلی خوب، شما زرنگتر از حتی مقامات این دیگه، از این بعدش از معذر شما استفاده میکنیم. خیلی عالی. آقای مصطفی فرمودن که هدف من نقد چیه، هدف نویسنده چیه، بررسی ساختاری. آره، بررسی ساختاری شکلی یعنی چی؟ الان همین مساقا رو باید بیان کنم. بررسی محتوای متن بر اساس هدف گذاری، همینا رو. آیا مؤلف به هدفش رسیده یا نه؟ باید به این سوالا جواب بدیم. چه جوری؟ نکته همینه. من این مقامات به دوستان خورده زارم. آقای صواباتی فرمودن که بررسی هدف مؤلف بر اساس مقدمه، بررسی ساختار بر اساس فهرست، داریم نزدیکتر میشیم. بررسی محتوا ارزیابی نسبت محدود شدیم دوباره. خانم جعفری فرمودن آشنایی با حوزه علمی کتاب، آشنایی با مبانی. خب این مبانی رو چه جوری به دست بیارم؟ مطالعه چندین باره کتابم کردم برای تسلط. خب الان چه کار کنم؟ پایه‌های اصلی کتابو چه جوری مشخص کنم؟ خانم جعفری. خب نه، خب نقد، خب اینا هیچ کدوم مشکل کن نیست. یعنی چیزی به دست مخاطب به عنوان ما، چندی سال پیش که من یه مسئولیت داشتم در حوزه در پژوهشگاه، ما تقریبا با 3,000 یا 4,000 استاد سراسر کشور در ارتباط بودیم. یعنی کتاب میدادیم به اینها، اینها اعضای هیئت علمی دانشگاه بودن، تو حلقه نقد ما بودن و اینا برای ما نقد میکردن، میامد تو حلقه، میرفت تو گروه ها و داستانی داره سر جای خودش. و همین، ما به اینا پرسشنامه میدادیم، به اینا الگو میدادیم، الگوی پیشنهادی، الگوی بسته و بسیط هم نبود. میگفتیم شما میتونید الگو رو بالا پایین کنید، تغییر بدید، اینا فیکس به قضیه نگاه نمیکردیم، ولی یه الگو میدادیم. منظورم اینه، الان با چه الگویی، با چه مدلی، با چه مدلی، با چه متدی من وارد نقد میریم جلو؟ اولین کاری که اینجا من انجام دادم یه تقسیم بندیه. اولین کاری که میتونیم بکنیم، من الان پاسخ این سوال خودم نمیدم، پاسخ من به این سوال مقدار با تعنی آخر کار میاد، برای اینکه الان اگه پاسخ بدم باید کل به اصطلاح مسیر رو تا ته بریم. خب از اینجا شروع میکنیم. اولین کاری که میکنیم اینی که بیایم طبق همون تعریف، تعریفی بود که مبنا قرار دادیم، بیایم شکلی و صوری کنیم، اثر رو تقسیم میکنیم، ابعاد شکلی، ابعاد محتوایی. شکل، محتوا، در شکل و محتوا هم دنبال امتیازات و کاستیا بگردیم. اولین کاری که ابعاد شکلی یک متن چیه، یک کتاب چیه، خب میریم جلو ببینیم چیه مساقش. ابعاد محتوایی چیه، میریم جلو. اما قبلش به من این سوال جواب بدید، در کار نقد متن علمی، ما به عنوان ناقد علمی، اینو چند بار تکرار کردم، نه ما به عنوان منتقد سیاسی اجتماعی، ما به عنوان ناقد علمی، برای من به عنوان ناقد علمی شکل مهمه یا محتوا؟ پاسخ لطفا. شکل مهمه یا محتوا؟ در کار نقد علمی شکل مهمه یا محتوا؟ محتوا. شکل مهمه یا محتوا؟ دوستان، برای ناقد علمی، برای یک نقد علمی، کار شکلی مهمه که روی ابعاد شکلی تمرکز کنیم. شاکله این ابزار رو، این فن رو، این تکنیک رو، این مدل رو بر شکل ببندیم. یا برای محتوا خیلی مهمه پاسخ میزاد، چون مرز کار ما رو مشخص میکنه که ما بیایم روی مؤلفه‌های محتوایی بیشتر تمرکز کنیم یا روی مؤلفه‌های شکلی. پاسخی دارید دوستان؟ ما تو نقد هنری الان نیستیم، ما در واقع در نقد علمی در حوزه علوم انسانی هستیم. خب بله، ممکنه در نقد هنری، در نقد ادبی، این سوالی که یکی از دوستانم کرد، ما الان تو حوزه نقد هنری نیستیم، تو حوزه نقد ادبی هم نیستیم، ما تو حوزه نقد علمی در علوم انسانی هستیم، بی قدی از اینا فراتره. یعنی به صورت مشخص ما در جواب متعین من، ما 14-15 رشته علوم انسانی داریم. خب از فلسفه بگیرید تا تاریخ بگیرید تا علوم سیاسی تا علوم اجتماعی تا اقتصاد تا روانشناسی تا علوم تربیتی، حقوق، ادبیات هم شامل این علوم انسانی میشه، ولی ادبیات بذاریم کنار چون بحث نقد ادبی منحصر به اونه. این 14 تا رشته، این 7-8-10 رشته علوم انسانی ما اینجاییم. ما میخواییم یک شاکله، یک الگوی بدیم که کتابهای این حوزه های گرایش های علوم انسانی رو بتونه دربر بگیره. البته این سخن من به این معنا نیست که با یک الگو میتوان کتابای جامعه شناختی، کتابای اقتصاد همه رو، نه، باز دوباره هر حوزه‌ای واقعا روش های نقد خاص خودش رو داره و دیگه الان نمیتونیم اونقدر پیشرفت رو قضیه نگاه کنیم. فعلا میخواییم یه سری شاکله های کلی در بیاریم، یه سری آداب عملیاتی کلی در بیاریم که با اینها امکان نقد کتب علوم انسانی برای ما فراهم بشه. شکل مهمه یا محتوا به نظر شما؟ پاسخی دوستان به این سوال ندادن. نمیتونیم بگیم شکل، پاسخ من اینه، نمیتونیم بگیم شکل مهم نیست، ولی درسته در علوم انسانی خب البته ما از شکل شروع میکنیم به محتوا ختم میکنیم، برای ما محتوا مهمتره، اهمیت بیشتری داره، ولی در علوم انسانی قاعدتا محتوای علمی کار بیشتری میکنه. یعنی مسائل شکلی بی تأثیر نیستن ولی نقطه ورودی برای محتوا هستن، پس اینا نمیذاریم کنار، ولی اهمیت اصلی مؤلفه های و شاخص های محتوایی است که حالا اون رو دونه پیش میریم و میبینید که اینها کار اصلی در علوم انسانی اینها میکنن، نه مسائل شکلی و صوری و ظاهری. بنابراین مؤلفه های شکلی بخش کوچکی از این الگو رو به خود اختصاص میدن، اما بیشتر مؤلفه های محتوایی هستن. حالا پیش میریم. پس این اولین کار. پس اولین کار تقسیم بندی یک متن به شکل و محتوا است. حالا ببینیم در شکل چه شاخصهایی، در محتوا چه شاخصهایی، اینا رو که ببندیم الگوی ما بسته میشه. اوکی؟ حالا ببینیم در شکل. حالا سوال بعدی اینجوری شکل اینجوری از دوستان میخوام بپرسم که الان وارد شکل میخوایم بشیم. میخوایم از لحاظ شکلی و صوری یک متن علمی در حوزه علوم انسانی یک کتاب علمی رو نقد بکنیم. به نظر شما در ابعاد شکلی و سوریه یک اثر علمی چه مسائل باید مورد توجه قرار بگیره؟ چند تا تیتر بنویسید برای من؟ چند تا تیتر بنویسید؟ اگر کار با حضوری بود کاغذ پخش میکردیم دونه دونه دوستان تیتر مینوشتن. حالا شما چند تا تیتر روی کاغذ خودتون بنویسید، اینجا تو باکس برای من پیاده کنید. چند تا تیتر بنویسید، تیترهای شکلی و محتوایی برای نقد. ببینیم با تیترهایی که من انتخاب کردم تیتر شما چقدر همخوانه. چند تا تیتر دوستان لطف کنن؟
You are currently the only person in this conference.
خب من چند لحظه خارج شدم. چند تا شاخصه شکلی لطف بکنید آیه استادی؟ امکان دانلود من دوباره حذف شده. جناب آقای استادی اگه هستید امکان دانلود رو لطفا فعال کنید که من بتونم فایل ها رو جناب استادی، این امکان دانلود رو لطفا فعال کنید. خب ببخشید چند لحظه کلن خارج شدیم. خب سوال اینه که الان در ابعاد شکلی ما چه شاخصهایی رو میتونیم مطرح کنیم که با اینها به نقد کتب علمی حضور رو میزنیم؟ خانم جعفری فرمودن فصل بندی، تقسیم بندی ها، روان و قابل فهم بودن متن، فرایند. خب ابهام داره خانم جعفری، یعنی چی؟ یعنی فصل بندی داشتن و نداشتن به نظر شما یه شاخص شکلیه، یا اینکه منظورتون اینه که فصل بندی ها چجوری تقسیم شدن، چجوری پیاده شدن؟ دو تا مسئله است. بله، روان و قابل فهم بودن یه شاخص شکلیه، درسته. فرآیند رسیدن به هدف کلیه، نمیفهمم یعنی چی فصل بندی. صف، بله آیسان، صف بندی، طرح جلد، قطع کتاب، درسته. اینا همه شاخص های شکلی هست. اینا همه شاخص های طرح جلد آیه ذاتوش، درست میفرمایید. فهرست عنوان داشتن، ارتباط عناوین با محتوای ارائه شده شاید یه مقدار جنبه محتوایی داشته باشه، منابع یه بحث محتوایی بیشتر، شفاف بودن، آره اینکه ادبیاتش محصول ادبیاتی، بحث ویراس، درست میفرمایید، حجم متناسب با فصل ها، اینا همه شاخص های شکلی، اینا همه امور شکلی هست. میبینید امور شکلی کم اهمیت نیستن، اما نسبت به مسائل محتوایی البته درجه اولویت دوم دارن. اینکه فرمودن مسائل فرضی و نتایج همخوانی داشته باشد، این شاخص شکلی خیلی به نظر نمیاد باشد. همخوانی داشتن و نداشتن میره تو محتوا، تناسب یا عدم تناسب میره تو محتوا، اینا بحث محتواییه، اینا خیلی شکلی نیست. شکل مسائل صوری ظاهری به اصطلاح اولویت اولن، خیلی اولویت. چند تقریبا موارد من با موارد شما تا حدودی نزدیک، اگر اشتباه نکنم، ببینیم که ما به عنوان موارد شکلی اینجا چی داریم. اولین مؤلفه ای که اینجا من اشاره کردم تو مسائل شکلی، ببینید اسمشو گذاشتیم بررسی مؤلفه های جامعیت سوری یک اثر. دقت بفرمایید، خب ملاحظه فرمایید، اینجا اولین موردی که داریم مؤلفه های جامعیت سوریه. ببخشید چند لحظه من مجبور شدم این فایل رو دانلود کنم، اجازه برگشت به صفحه رو به من نمیده، خارج میکنه به خاطر این. حالا ببینید، ما میام یک کتاب رو، من تقریبا 3-4 مورد شکلی اینجا میخوام بگم، ولی نمیخوایم ما رو شکل خیلی وایسیم، سریع از اینا رد شیم بریم سراغ محتوا. کار اصلی نقد و ناقد علمی در محتوا هاست که صورت میگیره دیگه، درسته؟ اما مسائل شکلی هم برای ما بی اهمیت نیستن، ابعاد شکلی دریچه هم برای ورود به محتوا. اوکی، حالا اینجا دقت کنید، یک کتاب رو شما میتونید به 3 قسم تقسیم کنید دیگه، یکی همون بادیش، میانش، یکی هم ابتداش و یکی انتهاش. این اولین مسئله است در مسائل شکلی. اسمش رو گذاشتیم مؤلفه‌های جامعیت سوری. میبینیم که دوستانم اشاره فرمودن، ببینیم که الاز آغازین و شروع فهرست مطلب داره یا نه، پیشگفتار داره یا نه، مقدمه داره یا نه. اینجا الان ما تو مسائل شکلی خیلی کاری به اصطلاح نحوه درست به کار بردن این مؤلفه نداریم، ما اینجا فقط تیک میزنیم. اگه فهرست داشت میگیم اوکی، الاز شکلی پیشگفتار داشت میگیم اوکیه، ولی حالا فهرستش فهرست خوبیه یا نه، به قول خانم آیا با متن همخوانه یا نه، اینا بحثای شکلیه که توی معرفه شکلی میشه ازش صحبت کرد. ولی اینجا فعلا بحث داشتن و نداشتنه، بحث وجود و عدمه. من از ابتدای کتاب یه مثال اینجا برای شما دارم، اینو بیارم. ابتدای کتاب ببینید، اینجا مثلا ببینید، این کتاب پیامبر وحدت، این کتاب رو دهه 70 مؤسسه انتشارات اطلاعات چاپ کرد. خب و موضوعش هم موضوع سیره نبویه، تحلیل سیره نبویه، کتاب خوبیه، کتاب سالم شد اون سالا، بگیرید بعد نگاه کنید. مثلا ببینید این کتاب هم فهرست اجمالی داره هم فهرست تفصیلی. فهرست اجمالیش ببینید، فهرست تفصیلی خب این خیلی خوبه، مرسوم هم هست الان در کتاب ها که هم فهرست اجمالی میزنن هم فهرست تفصیلی، کار خیلی خوبیه. یا نمونه دیگه مثلا کتاب اخلاق استم از کتب دروس معارفه، فهرست اجمالی داره، فهرست مثلا کتاب عرفان منطق مال راسل فهرست تفصیلی نداره. خب اگر بشه تا اونجایی که میشه ما سعی کنیم که هم فهرست اجمالی بزنیم، اگه یه کتاب هم فهرست اجمالی داشته باشه هم فهرست تفصیل. این از ابتدا. در میانم یه سری مسائل و یه سری شاخص ها وجود داره، اگر کتاب درسی اهداف و درس داره یا نه، خلاصه داره یا نه، نتیجه گیری، پرسش. البته اینا بخشش مال کتابای درسیه، بنابراین همه کتابایی که شما ممکنه به دست بگیرید برای نقد کتابای درسی ممکنه الزاما نباشه. خب اگر کتاب درسی نیست این شاخص ها هم نمیخواد داشته باشه، ولی کتاب درسی نیست، جدول داره، خوبه، تصویر داره، نمودار داره، نقشه داره، اینها استفاده از در واقع اون وجه جنبه کاربردی علوم انسانیه. ما تا اونجایی که بتونیم در تفهیم مطالب مفهومی و علوم انسانی از نمودار، از نقشه، از عکس، از اینها استفاده کنیم، این خیلی کار خوبیه. خب این مال استدمال مورد قبله، اینو از خاطرم رفت بگم. مثلا ببین تو فهرست منابع باز همین کتاب پیامبر وحدت فهرست منابع مفصل داشت، از کتب، از مقالات، از آیات، این مرسوم دیگه، کار خوبی هم هست. اگر یک کتاب من دادن برای نقد و بررسی نگاه میکنم اول آخرش فهرست آیات، روایات اینا داشته باشه، اینا به عنوان امتیاز من تلقی میکنم، که به خصوص نمای موضوعی یا فهرست اصطلاحات که اصلا بعضی امروزه این تعبیر ازش میکنن، این جزء حقوق خواننده است که باید نویسنده رعایت کنه، چون به دلیل به اصطلاح تکثر به اصطلاح موضوعات و مسائل مختلف و وقت و اینها دیگه فرصت نیست شما تمام کتاب از اول تا آخر. شما میتونید با کلید واژه، اگه کسی دنبال یه مورد خاصه، نمای موضوعی این کارو میکنه. بنابراین اینا امکان و امتیازاتی است که یک کتاب علاوه شکلی ممکنه داشته باشه، به خصوص فهرست اجمالی، فهرست تفصیلی، فهرست‌های مختلف اعلام و منابع و این داستانا. این کتاب پیامبر وحدت تقریبا همه اینا رو داشت. این مثالم جالبه، اینجا آوردم براتون، معمولا اینجا میارم، یه کتابی مال روش شناسی تعلیم تربیت حضور دانشگاه خیلی سال پیش این کتاب رو چاپ کرده. تقریبا یک سوم این کتاب فهرست منابع و پایه هاست. اینم نکته جالبی، حالا شما جواب بدید آیا لازمه این مقدار دیگه ما قضیه رو به اصطلاح مفصلش کنیم؟ تقریبا منابع به اصطلاح مؤلف رو آورده، منابع مراجعه بکنید مترجم رو آورده، نمای آیات، روایات، اشعار، افراد، نوشتارها، مکانها، نهادها، اصطلاحات، اصلا چیز عجیب غریبه. من نمونه اینجوری کتاب ندیدم. اما تقریبا یک سوم کتاب شده، کتاب نسبتا مفصلی هم است، یک سوم کتاب شده این فهرستا. آیات مثلا نگاه بکنید، روایات بعد آورده، ملازم فرمایید، بعد من افراد و نمیدونم نوشتارها و انواع و اقسام این نمایه ها رو خلاصه درست کرده، مکان ها دیگه، نهادها نمیدونم، و خیلی مفصله، خیلی اصطلاحات هم که در آخر بود. آیا لازمه دیگه این مقدار ما پیش بریم در فهرست کردن؟ حالا فیه تعملون دیگه، شما نظر بدید. حالا دیگه یه مقدار دیگه باید جنبه افراد و تفرید هم داره دیگه، شبیه کتاب پیامبر وحدت عمل کنید دیگه، فهرست اجمالی، فهرست تفصیلی، فهرست اعلام که حتما میخواییم، فهرست آیات و روایات اگر به کار برده، فهرست مثلا دیگه در همین حد دیگه، بیشتر از این دیگه تفصیل که یک سوم کتاب پوشش بدیم، حالا این دیگه خیلی بیش از حد پرداختن. و در انتها هم شما نگاه میکنید که جنبندی داره یا نه، نمایه ها چجوریه، کتاب شناسی است که گفتم دیگه، این از انتهای کتابم مثال زدم. ببینیم اینجا چیزی داریم برای نشون دادن که بله، این همین استایلی بود که معرفی کردم. بنابراین این بخش اول ماجرا که مربوط به مؤلفه های سوریه. مسئله دوم که دوستان هم اشاره کردن بحث کیفیت چاپه. چند تا مشخصه رو شاخصه رو بررسی میکنیم، طرح جلد، حروف نگاری نگفتن دوستان، صفحه عالیه نگفتن دوستان، کیفیت چاپ نگفتن دوستان، اغلاط چاپی نگفتن، پس چی گفتن دوستان، قطع کتاب، صحافی، اینا همه شاکله های شاخصه های شکلی از حیث کیفیت چاپ که میتونه مورد بررسی ناقد قرار بگیره. البته متوجه هستیم برخی از اینها مسائل تخصصی هم هست که ممکن حالا من که مثلا کار نکردم در مسائل تخصصی خیلی به اینها متوجه نباشم، ولی حالا میتونم کمک بگیرم، یا بخشایش هم بالاخره به صورت یک خواننده عمومی، به صورت یک ناقد دیگه بعد از کار نقد تا حدودی آدم آشنا میشه با این مسائل و میتونه تشخیص بده که لحاظ قطع و طرح جلد و امثال اینها این کتاب چقدر این شاخصه ها رو رعایت کرده یا نکرده. از طرح جلد من چند تا مثال اینجا براتون دارم که ملاحظه فرمایید جالبه. اینم نکته جالبیه در اینجا، مسئله طرح جلد در کتب علوم انسانی واقعا یه چیز جالبیه. من چند نمونه اینجا براتون آوردم، ببینید از طرح جلد کتاب های حوزه علوم انسانی میخوام ببینم نظر شما چیه در مورد این طرح جلد. این کتاب ها رو به شما بدن برای ارزیابی و نقد، شما در مورد طرح جلدش حالا فارغ از مسائل محتوایی که میرسیم چه نظری میدید؟ بعضی از این کتاب ها مثلا ببینید سازمان سمت دیگه که جزو انتشاراتی های معروفه، مثلا این کتاب سمت راستی رو پژوهشگاه علوم انسانی خود ما چاپ کرده، مال مرحوم دکتر مرحوم عربی، ایشون حوزش تعلیم تربیت بود. مثلا ببینید طرح جلدش، واقعا این طرح جلد چقدر قابل قبوله. شما به این نوع طرح جلد چه امتیازی میدید؟ پاسخی به من بدید خوبه. مثلا ببینید اینا نمونه طرح جلدای کتابای این کتاب سمت راستی و سمت چپی رو مثلا با هم مقایسه کنید، شما بین این دوتا کدوم میپسندید؟ این مال انتشارات بستان کتاب قمه، از انتشاراتی های معروف کشور در حوزه ادبیات دینی. این عرفان محمدی هم خیلی سال پیش چاپ کرد این کتاب. این سمت چپ چاپ اولش بود، سمت راست چاپ دوم. اصلا بین این دوتا شما کدوم رو میپسندید و چرا؟ این وضع کتاب های حوزه علوم انسانی ماست در کشور. بله دقیقا همینجوره و درست میگن خانم جعفری، من میخوام به همین توجه بدم. و میونه مثلا انتشاراتی های علوم انسانی ما تک و توک انتشاراتی داریم که اینا کار هنری میکنن، کار پول میدن به گراف به طراح خودشون، به گرافیست خودشون، اینا سواد هنری دارن، سواد بصری دارن، سواد شناسایی مخاطب دارن. مثلا یکی از اونها ققنوسه. ققنوس مثلا ببینید طراح جلد ققنوس می‌بینید، معمولا طراح جلد وزین بخونه. این سمت چپی هم مثلا کتاب ما رو این انتشارات آقای نور چهار تا مغز کله پاچه کرد تو اینا که من گفتم آخه این چه نوع طرحیه. حالا دیگه این کارو کرد دیگه، یه بخشی هم دیگه میزنن و خودشون دیگه چیز رو نویسنده رو دخیل در کار نمیدونن. یا مثلا فرض کنید که این سمت راستی هم مثلا شاید معارف چند سال پیش چاپ کرد دیگه، یه بخشی عمده طراحی های جلد حوزه علوم انسانی متاسفانه به دلایل مختلف، حال انتشاراتی هم خودشون دلایل خاص خودشون رو دارن، مسائل مالی و غیره، که اینها هزینه‌ای برای طراح نمیدن. گاهی همین مثلا آبدارچی دم در میگن بیا یه طرحی بزن، یه بخشی نه آبدارچی هم نمیخواد واقعا. مثلا ببینید طراحی سمت راستی هستن، منم میتونم بزنم یه خط بالا یه خط پایین بسرا، ولی بعضی انتشاراتی ها کار میکنه. مثلا به ناهید انتشارات سمت راست مال کتاب راسر، مثلا ببینید این خب با یه منطق این طراحی دایره سرخ عرفان رو در نظر بگیرید با مستطیل سبز منطق، ببینید خب یک منطقی پشتش معلومه بوده، ساده و معنادار، ولی خب متاسفانه بسیاری از طراحی ها از این هم من اینجا آوردم مخصوصا طراحی سمت راست، که حالا مسئلتون دیگه، حالا برای علمای مجلس مسئلتون که ما چه میزان مجازیم که از تصاویر در واقع استفاده ابزاری کنیم، که حالا بحثون آخر در جای خودش. به هر حال حوزه طراحی جلد کتب علوم انسانی متاسفانه وضعیت بسامانی نداره و نویدی هم از این بهبودی معمولا دیده نمیشه، مگر بعضی انتشاراتی هایی که هزینه میکنن و توجه دارن و متوجه هستن که طرح جلد دریچه ورود به محتواست، مسائل شکلی دریچه ورود به محتواست. به خصوص مثلا کتاب های معارف رو حالا سال قبل کمتر الان بیشتر، ولی مثلا چه انتظار دارید شما از یه همچین طرح جلدایی که دانشجوی ما رغبت بکنه برای باز کردن خواندن این کتاب ها. مثلا ببینید اینا دیگه واقعا طرحایی است که دیگه مایه تاسف و بعضیش اصلا واقعا طرح هم نیست، یعنی اصلا هیچ نوع کاری در این خصوص صورت نگرفت. فقط این چند نمونه رو آوردم که نشون بدم که خیلی وضعیت بسامانی ما تو این حوزه متاسفانه نداریم. نظر شما در مورد طرح جلد رو متوجه نشدم چی شد، آیا نظری دارید در مورد این طرح ها؟ بریم سراغ مورد بعد. بله درست میگید. آره حالا ما هم دیگه اینقدر کار کردیم خانم احمد که یه مقدار کارشناس سواد بصریمون تو این حوزه تا حدودی بالاخره بالا رفته. اینا رو نشون هر کسی بدید بگید خواهی اینا طرح نیست، اینا که یه خط بالا یه خط پایین، هیچ کار هنری در این خصوص صورت نگرفت. این از داستان پس کیفیت چاپ، داستان ترجل، حروف نگاری و امثال داریم. همین داستان در مورد حروف نگاری، صفحه آرایی، کیفیت چاپ اینا وجود داره، که فرق صفحه آرایی با حروف نگاری رو هم اگر دوستان کسی نگفت یا متوجه باشید که اینها با هم تفاوت داره، تمام اینها با هم تفاوت داره، اینا رو باید در جای خودش دقت کرد. مورد سوم بگذاریم. مورد سوم مسئله نگارش و ویرایشه، که مسئله این هم مسئله کم اهمیتی نیست. من اسلاید این رو بیارم، اینم نکته مهمیه. مسئله ویراست، مسئله ویراس در طراحی که معمولا متاسفانه رعایت نمیشه، حالا که ما به عنوان نویسنده یک کار علمی عادتا باید مسئله نکات ویراستاری ادبی رو به دقت رعایت کنیم، اگر خود می توانیم، اگر نه که خب یک ویراستار ادبی کتاب رو به اثر رو بدیم تا اون مرور کنه و نقصی از این جهت وجود نداشته باشه. ولی معمولا کتاب حوزه علوم انسانی با این مشکل مواجهن. من چند تا مثالم اینجا آوردم براتون نگاه بکنید که اینا نشون میده. در حالا اینا نمونه است، اون موقعی که من این استایدا رو تنظیم میکردم این کتابا در دستم بوده، میخوام بگم فقط این کتابا، این از مسئله خیلی فراتر از این حرفاست، یعنی اکثر کتاب علوم انسانی با این مشکلات مواجه هستن. مسئله ویراستاری یک مشکل بزرگی است که متاسفانه وجود داره. اکثر مقالاتی هم که مثلا میفرستن برای ما برای داوری، اولین مشکل همین مشکله، مثلا ببینید در هر حال هرگاه و و و متاسفانه خیلی بلند دامان این قضیه و بهش بسیار مبتلا هست. پس این هم یه نکته، مسئله ویراست. مسئله نگارش و ویرایش که البته بین نگارش و ویرایش هم خب طبیعتا تفاوت میگذارید. مسائلی که در حوزه نگارش هست، مسائلی که در حوزه نقطه ویرگول کامار و اینا هست. اینا. یه چیز دیگه ما اینجا داریم به نام روان و رسا بودن. این هم من اضافه کردم اینجا برای نکته ای. به نظر شما فرق این شاخصه با شاخصه بالا چیه؟ روان بر رسا بودن با ویراستاری چه تفاوت داره؟ تا من این اسلاید رو پیدا کنم. پاسخی دوستان دارن به این سوال؟ به نظر شما اگر یک کتابی علاوه ویراستاری کامل باشه یا مشکلی نشته باشه، آیا این مد روان بر رسا هم هست الزاماً؟ یا خیلی پاسخی دارید؟ درود بر شما خانم جعفری. ما که گرافیست نیستیم قبل از شما سردرد که چه عرض کنم، به انواع اقسام گرفتاری ها مبتلا شدیم. سوال من پاسخ بدن دوستان، آیا اگر یک کتابی علاوه ادبی خدمت شما عرض کنم که ویراستاری خوبی داشت الزاماً بفرمایید روان بر رسا هست؟ من اسلاید رو بیارم پاسخ بدید لطفا. آقای مفانی نه اینجوری نیست. روان بر رسا بودن مربوط به جلای ادبیه. بله هم مربوط به جلای ادبیه. حالا میخوام همین بگم، اگر یک کسی یک ادیبی اومد کتاب منو کنترل کرد، یعنی خودش کتاب نوشت، خب ادیب دیگه جنبه های ویراستاری رو نگارش ویراش رو رعایت میکنه. آیا الزاما این چون ادیب نگارش ویراش آدابش رو رعایت میکنه قواعدش رو الزاما کتاب روان و رسا هم هست؟ فرمودن ممکنه سبک نویسنده به نحو اقزامت روان نباشد. بله یعنی مغلق باشه. ویرایش نگار مربوط رعایت قواعد نوشتاری یا مربوط بیان نویسنده است؟ درست فهمید خانم احمد، درست فهمید. آره پس نه اینجوری الزاماً اینجوری این همچین الزامی وجود نداره که یک کتابی الزاماً روان بر رسا باشه. روان بر رسا بخشید ادبیات خوبی داشته باشه، یعنی قواعد نگارش و ویرایش رو رعایت کرده باشه، الزاماً روان بر رسا باشه. نه همچین الزامی وجود نداره. اینجوری در نظر بگیرید، فرض کنید یک به اصطلاح تحصیل کرده رشته ادبیات از دانشگاه تهران میاد بیرون که دیگه قاعدتا این قواعد ادبی رو خوب رعایت میکنه، کتابی هم مینویسه منطبق با قواعد نگارش و ویرایش، اما کتابش ادبیاتش مغلقه، ادبیاتش نوع نوشتنش مبهمه، روان نیست، رسا نیست، گویا نیست، بنابراین مخاطب رو نشناخته. اینجوری بگیم مخاطب رو درست نشناخته. اشکال ویراستاری نمیتونم بهش ایراد بهش بگیرم، اما مخاطب از این کتاب چیزی برداشت نمی کنه. مخاطب. یک چیز دیگه هم اینجا این مثال من جالب براتون آوردم، این هم میخوام دقت کنید جالبه. این البته به صورت عیناً مصداق روان و رسایی نیست، ولی تو اینجا من تو این باکس قرارش دادم. مثلا ببینید این یکی از کتابای معارف قدیمه، الان نمیدونم این کتاب در تدریس میشه یا نه، اون موقع ها دم دست من بود، من به مناسبتی میخواستم کتابو داده بودن به من نقد بکنن، اون موقع مصادف شد با این اسلایدها اینجا آوردم. این کتاب اخلاق اسلامی، خوب دقت بکنید، بچه‌ها تو معارف میخونن. حالا البته کتابای معارف هم همش در حال تجدید نظر میشه، ولی به هر حال این کتاب تو بازار اومده. بعد از صفحه بسم الله که وارد میشی این عبارت رو دقت کنید، میگه صورت زشت تنفر انگیز است و چهره زیبا نیز دلربا، این اشتیاق و نفرت نوع اعلام موضع درونی تا آخر. نظر شما راجع به این ابتدا، این نوع شروع در آغاز کتاب چیه؟ دقیقا همینجوره، روان برسا بودن و دشوار ننوشتن یک هنره، یک هنری که ما باید اینو با تمرین، با تجربه، با شناسایی مخاطب و بیشتر خوندن و بیشتر نوشتن به دست بیاریم دیگه. بعضی هم مغلق می نویسن، البته باز این هم قاعده کلی نداره، یه وقت نوشته شما یه نوشته فلسفی مخاطب فیلسوف شما این مطلب رو می فهمه، گاهی هم نه، هیچ کدوم. اینجا اونجاییست که میگیم روان برسا نیست. راجع به این شروع نظری دارید دوستان؟ اینو من آوردم تو باکس روان و رسا. چرا؟ اینو بگید بریم سراغ محتوا. ما نمیخوایم خیلی رو شکل بیستیم. کتاب اخلاق اسلامی، خوب دقت کنید بچه ها، تو بعد از صفحه بسم الله یک دفعه اول صفحه اینجوری شروع میکنه. این شروع به نظر شما شروع پسندیده ایست؟ این شروع به نظر شما شروع پسندیده ایه؟ این یکی از مصداقای به نظر من رعایت نکردن همین روان و رسا بودن، یعنی مخاطب رو درست نشناختن و توجه نکردن به حوزه نیازهای اونه. به نظر من یه مقدار از اول اون رو میذاره توی زاویه اینکه تو صورت زشتی داری، اینکه تو به اصطلاح مشکل داری. این یه مقدار به نظر من مصداق عدم رعایت این قاعده است. در جاهای دیگه هم می‌بینید این کتاب این نوع ادبیات رو متأسفانه داره، بعضی از این کتابا که مخاطب رو میندازه توی یک به اصطلاح گودی که تو دچار انواع اقسام مشکلاتی و از این داستانه. به نظر من مصداق شروع بد یا شروع نامناسب و نادرست، شروعی که این قاعده روان و رسایی نشناختن مخاطب درش. خیلی خوب، ما نمیخوایم خیلی توی شکل بمونیم، ابعاد شکلی پس کم اهمیت نیستن، فراموش نکنیم. یه سری مؤلفه‌های جامعیت سوری، یه سری مسائل مربوط به کیفیت چاپ، یه سری مسائل مربوط به نگارش و ویرایش و روان بررسی، اما ما نمیخوایم در شکل بمونیم، میخوایم بریم سراغ محتوا. کار اصلی ناقد علمی در محتوای کتاب علمی صورت میگیره. حالا به من دوستان پاسخ بدن که به نظر شما در ابعاد محتوایی حالا چه مسائلی باید مورد توجه قرار بگیره. چند تا تیتر اینجا به من بنویسید کافیه. در حال در ابعاد محتوایی ما باید چه آیتم هایی رو، چه مؤلف هایی رو مورد بررسی قرار بده؟ چند تا تیتر دوستان بنویسن تا من فایل های اینجا رو پیدا کنم. خب در مورد محتوایی دوستان نکته‌ای دارن بنویسید. ابعاد محتوایی سوال اینه که در ابعاد محتوایی چه شاخصهایی باید مورد توجه ما قرار بگیره؟ این سوال بود. اجازه بدین سوال رو من بیارم. خب سوالو دارید دوستان؟ این سواله، در ابعاد محتوایی یک اثر علمی چه مسائلی باید مورد توجه قرار بگیره؟ خب نوشتن نقاط ضعف و خب سوال همینه، این ارزش‌های متن رو خانم جانانی، آقای جانانی چجوری باید میزان، خانم مصطفی میزان انطباق نتایج با فرضیه‌ها رو چجوری بسنجم؟ این رو این نکته درستی میگید، ولی چجوری بسنجم این انطباق نتایج با فرضیه ها رو چجوری بسنجم؟ رعایت ساختار فهرست در متن مبهمه، متوجه نمیشیم منظور چیه. ابعاد محتوایی را چگونه با تشخیص داد؟ نوآوری خوبه، منابع خوبه، وحدت موضوع خوبه. حالا بعد باید بگید ملاک نوآوری چیه؟ حالا بعد باید بگید که منابع رو چجوری من تشخیص بدم، چه کاری در منابع باید بکنم که جنبه محتوایی رو، باید بگید وحدت موضوع چجوری. ولی درست میگید، ملاک های برای ارزشیابی ما، خب همین سوالمون همینه آقای فانی، مرحبا به ناصر، سوال همینه، این ملاک های بدید برای ارزشیابی محتوا. آقای نامداری میفرمان نوآوری، من میگم خب مصداقای نوآوری رو بگید، آقای نامداری میگن منابع، میگم مصداقای رعایت محتوایی در منابع رو بگید، میگن وحدت موضوع، میگم به من بگید چجوری با وحدت موضوع رو تشخیص بدم. بس بس سر همین ملاک های ارزشیابیه. خب بفرمایید این ملاک ها چیه لطفا؟ این ملاک ها چی میتونه باشه لطفا؟ ما در ابعاد محتوایی چند تا ملاک مهم داریم. در ابعاد محتوایی چند ملاک مهم داریم؟ دقت بفرمایید. منابع با دست اول باشه، خوبه. این مثلا آره، این میتونه مصداقا رو روشن‌تر میکنه برای ما. بهروز باشه، خوبه. اینا اولویت دارن. درسته. اینا داریم مصداقا رو میگید. ولی بسیار منابع، بسیار شاخص‌های محتوای شما میتونید بیان کنید. یه مقدار بیشتر حدس بزنید دوستان دیگه، دوستانی که صحبت نکردن ننوشتن. منابع محتوی من بگید، ما اینا هست، نوآوری رو قبول میکنیم، منابع رو قبول میکنیم، ولی بسیار محتوی دیگه، بسیار شاخصهای دیگه وجود داره که باید اینا رو قید کنیم در بررسی محتوی یک اثر. درست میفرمایید، استنادهی بر اثر استانداردها صورت گرفت، یعنی نوع منبعدهی استاندارد باشه. درست میفرمایید. حالا باید ببینیم چیه این استانداردها، اینا رو دنبال کنیم. الان دنبال میکنیم. دیگه نکات دوستان اضافه کنن لطفا. خیلی منابع، خیلی خیلی موارد مصادیق بسیار زیادی داریم. شاخصهای شکلی دیدید 3-4 تا بیشتر نبود، اما حدود به اصطلاح 20 شاخصه محتوایی ما داریم. این نشون میده که این کلید، این الگو، این تکنیک درش محتوا اصله تا شکل. از شکل شروع میکنه و محتوا خط میکنه، اما در این تکنیک محتوا اصالت بیشتری داره برای ما، چون که کار علوم انسانی در محتوا صورت میگیره. درسته آفرین، مرتبط بودن این شاخصه مهمیه. ولی باید بگید به من که چجوری من این ارتباط رو تشخیص بدم، ارتباط چی با چی. این خیلی مهمه. آوردن پژوهش‌های قبلی، بیان جنبه نوآوری. نوآوری رو که گفتن پژوهش‌های قبلی، باید بگید منظورتون چیه. مقدمه متن نتیجه در بله بله. حالا این خانم کاظمی یه مسئله شکلی دیگه، مقدمه داشته باشه، نتیجه گیری داشته باشه، در این بس شکلیه، بس محتوایی خیلی نیست. اگر ترجمه درست انجام بده، حالا البته ما در مورد کتاب ترجمه این الگو خیلی کار نمیکنه، باید اونجا یه شاخصایی رو اضافه کنیم، ولی درست میگید، فهم درستش برای انتقاد که حالا میره تو بحث نقد کتب ترجمه ای. خب چند تا شاخصه محتوایی داریم. شاخصه محتوایی من قدری زیادن، با من باشید، این اولین و مهمترین شاخصه است که هیچ کدوم از دوستان نگفتن، خانم احمر هم به صورت کلی گفتن، عجیبه که هیچ کدوم از دوستان از این شاخصه ذکر خیلی نکردن. مسئله نظم منطقی. تصویر من رفت. مسئله نظم منطقی، این اولین به نظر من شاخصه مهم در بررسی محتوای یک اثره. نظم منطقی یعنی چی دوستان؟ نظم منطقی یعنی چی؟ و چجوری میشه نظم منطقی رو تشخیص داد؟ این سوال مهمتره، سختره در واقع. نظم منطقی یعنی چی؟ آیا نظم منطقی یعنی نظم علی و معلولی داشتن سلسله وار، یا نه نظم مثلا پازلی داره؟ دیدید بعضی به اصطلاح نظم ها نظم علی و معلولی نیستن، سلسله وار نیستن، بل نظم پازلی هم مثلا. حالا اینجا الان مرزگذاری من نمی کنم خیلی بین نظم علی نظم پازلی. منظور نظم اینه که به هر حال انسجام کلی در این کتاب در این محتوا رعایت شده باشه. نظم منطقی رو دو شعبه میکنیم، به دو بخش تقسیم میکنیم، یه نظم در کلیت، یه نظم در جزئیات. الان میرسیم. اولین چیزی که من در کتابای علمی برام خیلی حساسه اینه که آیا این کتاب در کلیت به یک انسجامی رسیده یا نه، یا کشکوله. مقابل انسجام چیه؟ کشکول. نظم نداره، به هم ریخته است، از هر دری سخن میگه. ولی کتاب علمی اگر فصل اولش یکه، میاد برای شما رو فصل دوم، دو به سه تا به چهار نتیجه میگیری. نا کنید یک شاکله منظم داره، فصولش به هم پیوستن. ولی به من یکی از دوستان بگه، یا بعضی از دوستان بگه، من چجوری نظم منطقی رو در یک متن علمی که الان رو برو میتونم تشخیص بدم؟ آیا شما راهی دارید؟ یه راه فنی تکنیکی مشخصی دارید که نظم منطقی رو در یک کتاب تشخیص بدیم؟ تا من فایل مصداق اینجا رو پیدا کنم براتون بیارم. چجوری میشه نظم منطقی در یک کتاب؟ نه فهرست نشانه خوبی نیست آیفانی. اگه گفتین چرا؟ اون که نویسنده ها امروزه زرنگ شدن، یعنی همه کتاب باز شدن. نه بگیم کتاب ساز شدن. هممون اینجوری شدیم دیگه. فهرست خوبی رو تنظیم میکنه، خوب تنظیم میکنه، شما نگاه به فهرستش میکنید، فکر میکنید که این لازم محتوایی هم به هم مرده، ولی میبینید محتوا به هم ریخته است. بله فهرست میتونه یک نشانه باشه، ولی همواره نشانه نیست، چون که امروز ما با کتاب سازان قهار و متبهری و کتاب سازان حرفه‌ای سر کار داریم که برای به اصطلاح پایه و رتبه و برای گرفتاریایی که وزارت علوم و دستگاه و سیستم و ساختار خراب علم و دانش در به اصطلاح جامعه ما ایجاد کرده، اینا کتاب ساز شدن. فهرست خوبه، نگاه میکنی صد و زرش با هم میخونه، ولی متن محتوا به هم ریخته است. پس فهرست میتونه نشونه باشه، اما نه همواره نشونه نیست. من چجوری نظم منطقی در یک کتاب تشخیص بدم؟ فرمودن مسئله اصلی مسائل فرعی متناسب با متن باشه و دقیق جلو بره. سوالم همینه دیگه، چجوری این تشخیص بدم؟ پاسخی دارن دوستان به این سوال؟ چجوری میشه نظم منطقی، این انسجام کلی، این تسلسل عناوین کلی و پیوندش با نتیجه، این چجوری میتونم تشخیص بدم در یک کتاب که بگم آقا این از حیث هماهنگی به نظم نمره خوبی میگیره مثلا. هیچ پاسخ دوستان به این سوال ندارن. پاسخی هست؟ نیست. متاسفانه. نزد منطقی. ببینید اینجا من چی دارم. اگه پاسخی دارید بگید تا من یکی دوتا مثال از راسل و اینا براتون اینجا بیارم، جالبه. راسل یک کتابی داره همین عرفان و منطق که طرح جلدشو نشان شما دادم. اوکی؟ این کتاب خوندنی هم هست. خانم موسوی نوشتن اگر پلن خوب و بر اساس سوالات تنظیم شود، نظم منطقی باید ایجاد کند. یعنی اگر که من متوجه نمیشم، یعنی اگر که من برنامه خوبی داشته باشم حتما این نظم منطقی ایجاد میشه. البته باید برای نظم منطقی در کتاب پلن برنامه مشخصی مسئله من داشته باشم، درسته، ولی گاهی مسئله مندم وارد میشم، در نهایت منظم خارج نمیشم. این گرفتاری هم از گاهی چه بکنیم. هیچ کدوم از دوستان پاسخ این سوال ندادن که چجوری نظم منطقی در یک کتاب تشخیص بده. مثلا نگاه بکنید این کتاب عرفان منطق راسته، کتاب خوبی هم هست. خب من یه نقدی بر این کتابم نوشتم، نقد کوتاهی چندین سال پیش، پژوهشنامه انتقادی متون در پژوهشگاه چاپ کرده، دنبال کنید میبینید. شما تیترای این کتاب عرفان منطق نگاه کنید، به نظر شما اینا با هم پیوندی دارن؟ به نظر شما اینا با هم نظمی رو ایجاد میکنن؟ بله خیر، بله خیر، بله خیر. به نظر شما اینا با هم پیوندی دارن؟ خیر، اصلا پیوندی ندارن. دوتا خیر. میدونی چرا اینجوری شده؟ کتاب خوبی، این کتاب عرفان و منطق میخوندید، شما به شما یک ایده هایی هم میده، یعنی یک دروازه هایی رو هم برای شما ایجاد میکنه، ولی کتاب منظمی نیست از حیث نظم منطقی. این نمره قابل قبولی نمیگیره. بله درست میفهمید زاتوش، ولی سخنرانی های چیز بوده، راسل بوده، سخنرانی‌هاش در جاهای مختلف بوده، بوده اینا رو کنار همدیگه، حالا خودش و دیگری نمیدونم قرار داده. و متاسفانه اکثر، میتونم این ادعا رو بکنم با همین کلیتش، اکثر کتابای ممکنه، آیه جانم ممکنه، ولی تا اونجا که من یادمه، نگاه کنید، حالا میگم من نقدش رو نوشتم یادم رفته، سخنرانی مختلف جای مختلف رو کنار هم قرار دادم. من میتونم یه ادعا رو بکنم، اکثر متاسفانه اکثر کتابای علوم انسانی ما با این مشکل مواجهن، این شاخصه نظم منطقی یا در کلیت یا در جزئیات متاسفانه وجود نداره. مثلا نگاه کنید، این یه مثال، اینا مثال ها، من اصلا هیچ حساسیتی روی کتاب ندارم. اون موقعی که داشتم اسلایدر رو تنظیم میکردم، این کتابا رو داشتم نقد میکردم، دم دستم بوده، مثال فقط، نمیخوام بگم این فرد این کتاب. اکثر کتابای علوم انسانی اینجوریه، شو ممکن کتابای من هم این مشکل رو داشته باشه، البته نداره، حالا میگم شاید. نگاه کنید مثلا این کتاب، نگاه کنید شما فصلای 3 و 4 و 5 این کتاب با هم مقایسه کنید. عوامل محرک تاریخ، نیروهای محرک تاریخ، مارکسیسم و نیروی محرک تاریخ. و شما حالا ممکنه بگید شما این کتاب رو نخوندید، من این کتاب رو خوندم. خب ممکنه بگید آقا وقتی میخوانیم نظمی بین اینا، ولی واقعا هیچ نظمی شما بین اینها نمیبینید. یا این کتاب همون فلسفه اخلاق، نگاه کنید فصل 3 نگاه کنید، معیار ارزشی، بعد میاد سراغ نسبیت، بعد مسئولیت اخلاق. نمیفهمیم مثلا اینا با هم چه ارتباطی با هم دیگه داره. اگه اینا با هم جابجا کنیم چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ بیا چون فصل 3 رو فصل 5 جابجا کنید، به نظرتون اتفاقی میفته؟ خیر، هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه شاید بهترم میشه. اگر مسئلتون، اگر یه کتابی رو بشه فصولش رو با هم جابجا کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد، بلکه بهتر شد، این نشانه چیه آقای استادی؟ دوستان ما که جواب نمیدن. این نشانه چیه؟ اگر بشه یک کتابی رو فصلاشو با هم جابجا کرد و هیچ اتفاقی که نیفتاد، هیچ، بلکه بهتر هم شد، نشانه چیه؟ این نشانه چیه؟ اگر بتوان فصول مختلف یک، آفرین، این کشکوله، آفرین، این کشکوله، این کتاب ادمی نیست، کشکول همینه، کشکولی، کشکولایی بود که این عرفا و این دراویش تو خیابونا قدیما زیاد میدیم، حالا نمی میریختن پشتش. ولی شما پشت مثلا یه دستگاه کامپیوتر نگاه بکنید، مگر امکان داره شما دو تا از این چی سی دی ها، دو تا از این مثلا سیما رو با هم جابجا کنید، میریزه به هم. مثلا این طبقه تنظیم اینا کنار هم دیگه قرار داده شده، مگه میشه این کارو بکنه؟ مگه میشه این کارو بکنه؟ اصلا امکان نداره شما بتونید این کارو بکنید. ولی این کتابای علمای اعلام و آیات الزام و دکاتره دانشگاه تهران و دکترا و مهندسا به سلامتی، کتابایی که می‌نویسیم ما و دوستان و اینها، اکثرا با این مشکل مواجه. شما فصل‌ها رو با هم جابجا بکنید، هیچ اتفاقی نمی‌افته و این نشه. خب پاسخ سوال من هنوز دوستان ندادن. چه حالا با همه این تفاصیل چگونه من میتونم چگونه میتونم تشخیص بدم که یک کتاب این شاخصه را دارد یا ندارد؟ از منطقی در کلیت. تا بریم سراغ شاخصه بعدی. پاسخی هست؟ جوابی هست؟ بله. این صغرا و کبرا رو که کنار هم گذاشته، من چجور تشخیص بدم که این صغرا با این کبرا همخوان نیست، این فصل یک با فصل چهار و پنج همخوان نیست؟ بهترین کار همین پیشنهادی که دادم، شما فصل ها رو با هم جابجا کنید، فصل های کتاب با هم جابجا کنید، در بیارید، تختی کنید و بذارید جای هم دیگه، میبینید چه اتفاقی نمیفته. بنابراین معلوم نظم منطقی نداره، کشکوله. فصل یک و فصل پنج جابجا میکنیم، هیچ اتفاقی. اینا رو فقط اومده کنار هم دیگه علی ظاهر قرار داد. اما یک کتاب علمی قاعدتا طبق یک نظم جای شروع میکنه به جای ختم میکنه، و بعضی کتاب های علمی که نویسنده متوجه است که داره چی کار میخواد بکنه و مسئله من پیش میره، قاعدتا شما نمیتونید این مهرهای تصویر رو با هم جابجا کنید، چون میریزه به هم. ممکنه من به اون نظم منطقیش ایراد داشته باشم، اما طبق نظر نویسنده این نظم داره به اینجا ختم میشه. من ممکنه کل نظمش رو زیر سوال ببرم، اشکال نداره، اما نمیتونم بگم بی نظمه، بگم نظم هدفمندی داره، حالا من به این نظمش اشکال دارم، این اون یه بحث دیگری است. اما گاهی ممکنه به صورت کلی کتاب هم مشکلی نداشته باشه، ولی دوباره در اجزا، نظم منطقی در درون فصول، تسلسل عناوین جزئی و پیوندش با نتیجه، اینم به عنوان شاخصه دوم یا در زیل شاخصه اول اینجا در نظر بگیریم که گاهی زیر فصلا با هم مشکل دارن، اینها با هم یک کلونی تشکیل نمیدن و همینطور این عدم کلونی ناهمانگی به کل سرایت میکنه، که این نمونم متاسفانه بسیار زیاد داریم. یعنی انسجام مطالب در درون فصول بسیار موارد و مصادیق میشه براش انتخاب کرد. مثلا ببینید این یه نمونه است، این کتاب عرفان فلسفه استیز از کتابای بسیار خوبه، اگر دوستانی به حوزه مطالعات فلسفه عرفان علاقه‌مندن این کتاب رو ببینن. و استیس هم که معروفه، نویسنده فیلسوف معروفه انگلیسی که اون دو جلد کتاب هگلش خیلی معروفه، این کتاب نوشته، کتاب مفصل نیست، من این کتاب رو نقد کردم، شاید 40 صفحه مقدم نوشتم، بعد خلاصش کردم، چاپ شد تحت عنوان نگاه طبیعی به عرفان اگر اشتباه نکنم. استیس اینجا چیکار کرده؟ استیس اومده اینجا با نگاه تجربه گرا وارد تحلیل مسائل عرفانی شده. خب حالا یه مبنایه بهش هم ما نقد داریم، ولی شما نمیتونید فصول این کتاب رو جابجا کنید. بسیار مستحکم این کتاب، بسیار مستحکم، یعنی کتاب دقیق علمی به معنای دقیقش نوشته. نمیتونید اینا رو با هم جابجا کنید. فصلا کاملا به هم مرتبطه، اما همین اسس با همه این دقتاش کتاب دقیقیه. اون نقد منم ببینید متوجه میشید. با همه این دقتاش اما یه جایی تو زیر فصلا از دستش در رفته، یعنی اون عدم هماهنگی در یک همچین کتاب مهمی و با همه این به اصطلاح استوانهای علمی سنگین، اما این امکان وجود داره که باز شما تو زیر فصلا دچار مشکل بشین. بنابراین لازمه که ما هم در عناوین کلی دقت میکنید نظم منطقی و هم در عناوین جزئی نظم منطقی رو بهش توجه کنیم. این شاخص دوم. بریم شاخص سوم که دوستان اشاره کردن و اون بحث منابع است. اجازه بدید من در منابع ببینم اینجا چی دارم. و اون مسئله اصول منبعدهیه. خب ما در منابع چند تا کار رو باید بهش توجه کنیم در محور منابع. این شاخصه رو دوستان اجمالاً گفتن. این محور دوم یا محور سوم، یکی بحث اعتبار منابع است، کفایت منابع، دقت در استناد و رعایت امانت دهی. این چهار تا شاخصه رو باید در منابع رعایت کنیم. اینا رو دوستان منبع رو گفتن اما مصداقاش رو حالا من دارم میگم. اول ببینیم که اصلا به اصطلاح اون منابعی که استفاده کرده به چه میزان معتبره، آیا اصلا معتبره یا رفته سراغ مثلا منابع درجه دوم، دست دوم، در کاری که باید به اصلی ارجاع بده رفته سراغ منابع دست دوم. اخیرا مثلا مد شده میرن سراغ سایت ها و سراغ مثلا توییتر و فلان، اینا ممکنه یه جایی مورد استفاده باشه ولی هر جایی قطعا اعتبار منبع. یک، منابعش معتبره اما به میزان کافی نیست. اینم مبتلا زیادی مقالاتی که برای داوری میاد، مثلا من در این مقاله‌ای که لازمه شما حد اکثر ببینید دیگه منابع اون حوزه رو، یکی دو تا رو میبینه بقیه رو نمیبینه، عجیبه. مثلا هم منابع موجود هم منابع جدید قدیمی، گاهی منابع شما معتبره به اندازه کافی هم استفاده کردید، دقت در همینی که یکی از دوستان گفتن اصول منبعدهی رو رعایت نمیکنه. بالاخره قواعدی ما داریم، قواعد با رعایت کنیم تا بتونیم درست کار علمی رو پیش ببریم. گاهی هم امانتداری درستی نمیکنه، دزدی میکنه به سلامتی از منابع، از دیگرون، از آثار دیگرون، از مقالات دیگران، از کتب دیگران، دزدی علمی. یعنی رعایت امانت رو در منبعدهی صورت نمیده. فرق 3 و 4 برای دوستان باید روشن باشه. وای نسیم روی درسته، مورد 3 با مورد 4 کاملا متفاوته، درسته؟ یک جای من قواعد رو باید رعایت کنم، یک جای علاوه بر قواعد دزدی هم نکنم، دزدی علمی نکنم. حالا گاهی بعضیا نه قواعد رو رعایت میکنن دزدی هم میکنن، میشن مثل بعضی از دوستان سابق و لاحق ما که مثلا مقاله و کتاب بهشون هدیه میدی بعد همون رو برمیدارن میبرن صاف میذارن تو مقالهشون، ذکر خیلی هم ازت نمیکنن، نه ارجاعی میدن، نه مستقیم نه غیر مستقیم، صاف اون مقاله رو میان اونجا چاپ میکنن. تو کانال تلگرام من برید داستانشون نوشتم. از این دوستانم ما داریم، حالا شما نداشته باشید از این دوستان یا کم داشته باشید، در حال مواظب اینجور دوستانم باشید. آره گاهی این اتفاقات هم میفته. خب کفایت منبع، اینجا من یکی دوتا مثال خدمت دوستان بیارم بد نیست. ببینید مثلا ببینید به اینم مبتلایم دیگه ما، به این به عدم رعایت این شاخصه زیاد. مثلا ببینید همون کتاب اخلاق اسلامی میگه که زینب کبرا سلام الله علیها فرمود که ما رأیت الا جمیلن، همون روایت من، ولی شما هیچ سند اینجا نمیبینید. نگید بعضی روایت ها که مشهوره در کار علمی نیاز به سند نیست. کی این حرفو زده؟ شما با سند رو بیارید، سند اصلی رو بیار، نمیاری فرعی بیار اگر مشهوره، بالاخره باید کارت مستند باشه. نوشته از نظر بعضی از نویسندگان، ملاحظه میفرمایید کی هن این بعضی نویسندگان؟ خدا الله اعلم. این کار علمیه؟ نیست. می نویسه که از نظر برخی دسته دوم از مدافعان این دیدگاه کسانی هستند. کیان این دسته دوم؟ خب برادر من معلوم نیست کیان. این کار علمیه؟ نه، این کار علمی نیست، این کار ژورناله. به اینا میگیم کار ژورنالیستی. اجازه بدید صفحه رو من دروش کنم. میگه که محققان میگن. خب کیان حضرت والا این محققان کیان؟ نمیدونم. دانشمندان اینجوری گفتن، در فلسفه اسلامی اینجوری گفته شده، نمیدونم داروین اینجوری گفته. خب داروین کجا؟ شما خود داروین رو دیشب به خواب دیدی یا مثلا از یک کتابی ازش خوندی؟ برخی از مورخان، یکی از تاریخ، یه گروهی هستن اینجوری گفتن. کیان این گروه ها؟ هیچ مشخص نیست. لازم میکنید؟ یعنی اینها همه مصداق در واقع، گفتم بازم تکرار میکنم که اینها فقط منباب نمونه است. به کتاب خاصی من توجه ندارم. پره. یعنی متاسفانه در نویسنده های تراز اول ما و نویسندگان بزرگ ما متاسفانه این داستان پره. پس منابرم حواسمون باشه، هم معتبر باید معتبر باشه، هم کافی باشه، هم درست مستند استنادات قواعد رو رعایت کنیم، هم دزدی هم نکنیم. به سلام مثلا یک کتاب میبینی از یک بزرگیه، هم نام نمیارم، یکی از آیات اعظام مثلا کتاب نوشته، یا یکی استاد بزرگ معروف دانشگاهی یک کتاب نوشته راجب یک نظریه میخواد نقد کنه، میگه آقا این شروع میکنه این نظریه نقد کردن. همه میدونن نظریه قبض و بسته. خب همه میدونن صاحب نظریه قبض و بست کی بوده و کی هست. خب ولی هیچ نامی نمیاره از اون فرد، من نامی نمیاره که آقا این مثلا از این کتابش استفاده کردم، از این سخنرانی 4 صفحه 5 صفحه نظریه قبض و بست میاره، هیچ رفرنسی هم نمیده. خب اینا به بزرگی هست. خب اینا به نام میگیم دزدی دیگه، تعارف نداره. دزدی من دزدی بکنم دزدم، دیگری هم دزدی کنه دزده. دزدی علمی که فقط مال بچه‌ها و کوچیکان نیست. هر نظر شما مستقیم باید مستند کنی، غیر مستقیم باید مستند کنی، همه اینا رو باید ما دقیق و کامل، اگر مستقیم بیاریم در گیومه بیاریم، اگر نه به اصطلاح در پرانتز بیاریم، همه اینا طبق قواعد خودش بود که این اعتبار میده به کار علمی ما که متهم خدا نکرده به دزدی افکار دیگرون نشیم. بله این استدلال رو میگن که آقا مثلا توجه بهش نکنه، که خب این کار علمی نیست دیگه، این برو تو روزنامه این کار رو بکن، برو بالای منبر، این برو تو سخنرانی، برو تو سر کلاس درس مثلا یک کسی میخوای مسخره کنی این کار بکن، ولی در مقاله و کتاب علمی از شما پذیرفته نیست. میگن شما داری دزدی میکنی، شما حرف کسی رو آوردی اما بهش استناد نکردی، این دزدی علمی، تعارف هم نداره. شاخصه سوم و چهارم رو چی حدس میزنید از این تصویر؟ هیچ کدوم از دوستان به این شاخصه در محتوا اشاره نکردن. پس اول مسئله نظم منطقی، دوم مسئله منابع، این مسئله مهمیه. یک کتاب علمی باید واجد مذهب میخوام این خصوصیت هم باشه. از این تصویر برداشتی دارید شما؟ شاخصه سومه. برداشتی از این تصویر دارید دوستان؟ این اشاره به کدوم شاخصه هست فکر میکنید؟ خب حدسی نداریم اینجا؟ جنبندی؟ هنوز زوده تا جنبندی آقای استادی. تحلیل. شاخصه سوم بحث تحلیله. چه میزان این منبع، چه میزان این کتاب به جنبه‌های تحلیلی توجه داده؟ چه میزان این کتاب به جنبه‌های تحلیل و تحلیل و بررسی توجه داده؟ حالا من در تحلیل و بررسی چند تا نکته دارم. یکی اصل این که اصلا کتاب علمی کتاب تحلیلی باشه، اصلا واجد تحلیل باشه. بعضی کتاب واجد تحلیل نیستن. وقتی واجد تحلیل نیست اون طرفش چی میشه؟ جمع‌آوریه. درسته؟ یعنی گردآوریه. درسته؟ تحلیل نمی‌کنه مسئله رو. دومی که حالا تحلیل داره ولی به چه میزان مستنده؟ به چه میزان مستدله؟ یعنی کیفیت تحلیل هم برای ناقد، برای ما مهمه. تحلیلی هست ولی تحلیل غیر مستند، تحلیل غیر علمی. خب این هم نباید اینجوری باشه. و سوم مسئله مهمی و مسئله حل ناشده بحث بی‌طرفیه که حالا ببینیم به چه میزان بی‌طرفی رو رعایت کردی که حالا راجع به این باید توضیح بدم. اینجا چند تا مسئله ما داریم در مسئله تحلیل. پس اولا اگر یک کتابی صرفاً ادعا باشه، اگر یک کتابی صرفاً فقط شقوق رو بیان کرده، وجوه رو بیان کرده، فقط تبیین و تشریح کرده، فقط گردآوریه، این خیلی کتاب علمی محسوب نکنید. این کتاب اون واجد به اصطلاح قوه تحلیله، واجد معرفه تحلیله، یک کتاب جمع‌آوریه نهایت، یک کتاب مروری مثلا نهایت. دوم اینکه کجاها با استدلال پیش رفته، کجاها با استناد، اینم نکته مهمیه. بله بله، الان میریم انشاءالله به سمت جمع‌بندی تا دقایق دیگه. چشم آقای استاد. کتاب تحلیل داره اما تحلیلاش نه مستنده نه مستدل. بین استدلال و استناد چه فرقی میذارید شما؟ بین استدلال و استناد فرق بگذارید و فرق میگذاریم. گاهی ما محتاج دلیل منطقی و برهانیم، استدلال. گاهی محتاج ارجاع به منابعیم. یعنی موضوع فلسفی نیست که من بتونم با استدلال و منطق پیش برم. باید با آیه و روایت مثلا ارجاع بدم. بحث علوم قرآنی، بحث علوم حدیثی. نه، بحث تاریخیه. باید برم سراغ منابع موثق تاریخی. باید استناد کنم. این هم یه نوع استدلال دیگه، نوع استناد دیگه. یعنی در واقع پشتوانه درست کردن برای تحلیل. حالا جا به جا. حالا مسئلتون بعدی که کجا من استدلال، کجا من استناد، یه بحث دیگری است دیگه، بحث دیگه است. ولی اونجایی که من باید به استدلال کار رو مستدل کنم و اونجایی که باید به استناد کار رو مستند کنم، شما به عنوان ناقد میای بالای سر کار کتاب و میگه آقا اینجا جای استدلال بود اما شما استدلال نکردی یا استدلالت غلط بود، اینجا باید استناد میکرده استناداتت. این هم بنابراین یه شاخصه مهمه در تشخیص تحلیل و بررسی. و همینطور که تحلیل های سستی نباشه، گاهی تحلیل میکنه کتاب، تحلیلاش هم خوبه اما جوابگو نیست، پیش نمیاد، ادعا رو اثبات نمیکنه. دقت میکنید؟ تحلیل سست نباید باشه، تحلیل قیم باید باشه، تحلیل محکم باشه. اینا رو باید ما توجه کنیم در نقد. و همینطور مسئله بی‌طرفی، اینم بگم و بعد بقیه ماجرا میمونه برای فردا که نوآوری و چند تا شاخصه دیگه هنوز داریم. ما عمده شاخصه های تحلیل محتوایی باقی مون. مسئله بی‌طرفی هم مسئله قابل توجه است تو مسئله تحلیل که چه میزان این کتاب بی‌طرفه. اما من اول یه سوال کنم، شما پاسخ بله و خیر بدین. آیا اصولا میشود یک کار علمی بی‌طرفانه باشد؟ یه پاسخ بله و خیر کلی به من بدید. آیا اصولا کار علمی میتونه کار بی طرف باشه؟ طرف علمی نداشته باشه؟ جهت علمی نداشته باشه؟ یه پاسخ کلی و بله و خیر رو من بدید در آخر پایان جلسه امروز. علاوه فلسفی ما میتونیم کار علمی بی طرف انجام بدیم؟ مسئله فلسفی نمیتونیم. هیچ نویسنده هیچ کار علمی بی طرف و بی جهت نیست. حالا تو بحث‌های فلسفه علمه، اما با وجودی که نمیشه کار بی طرفانه علمی به صورت مطلق انجام داد، اما میتونم توهین نکنم. دقت میکنید؟ میشه تحقیر نکرد، میشه کنایه نزد، میشه نیش نزد، میشه گرایش های سیاسی رو اونقدر بولد نکرد و نشون نداد که کار از حیثیت علمی خودش بیفته. این کار رو میشه کرد، گرچه نمیشه، هیچ کار علمی نمیشه که خونسا باشه، علم کلن جهت داره، اما میشه این کار رو کرد. میشه در واقع از حداقل در واقع امکانات اخلاقی استفاده کرد و کار علمی خودم رو آلوده به توهین و تحقیر و کنایه و امثال اینا نکنم که متهم به جانبداری نشم. این کارو میشه کرد علاوه بر اخلاق. حالا جالبه، امروز دیگه فرصت نداره، جالبه که همین کتاب عرفان و فلسفه استیز فردا میارم موردشو براتون. همین کتاب عرفان فلسفه استیز که به نظر من کتاب خیلی قیمیه، اما یه جایی آلوده میشه به بعضی اتهامات و بعضی کنایه ها زدن. ما در کار و میبینید دیگه در آثار علمی بزرگان خودمون هم گاهی میبینید که کار خوبی هم از کار قوی هم از ولی متاسفانه گاهی آلوده میشه به این آلایه های به اصطلاح غیر علمی و غیر اخلاقی که کار رو از اون وزانت علمی خودش میندازه. پس با وجود این که نمیتوان کار علمی بی طرف داشت، اما میتوان از این آلایه های در واقع غیر اخلاقی اون رو دور داشت و این به اینها مبتلا نشد که یه جوری جمع کرد بین دو طرف این ماجرا. ما عمده شاخصه های محتواییمون باقی موند که فردا من تو نوبت اول اینها رو تکمیل میکنم. از نوآوری شروع میکنیم و میریم تا آخر. هنوز یه 5-6 تا شاخصه مهم دیگه من دارم باید بگم. این شاخصه ها رو میگم. جلو میریم، بعد اینا رو جمع‌بندی میکنیم، اولویت بندی میکنیم، بعد اون پرسشنامه نهایی رو من خدمت دوستان تقدیم میکنم تو همین مجاز و یه کار دیگه میکنیم. این پرسشنامه رو من همین امشب، یعنی تا به اصطلاح ساعت دیگه، من برای آیه استادی میفرستم. یه پی دی اف پرسشنامه جمع در واقع سوالات شکلی و محتوایی. خب من اینو میفرستم برای آیه استادی. آیه استادی زحمت بکشن که برای دوستان ارسال کنن. شما کاری که امشب باید انجام بدید اینه که اون کتابی که گفتم انتخاب بکنید، یه کتاب انتخاب بکنید در حوزه کار خودتون. این کتاب رو با توجه به این پرسشنامه که در واقع این همون الگوه، این همون خط کشه که من تا نیمه توضیح دادم، بقیهش رو فردا توضیح میدم. خب شما با توجه به این خط کش، با توجه به این الگو، اینو پیاده کنید تو کتاب خوندید، یه کتابی که خونده باشید انتخاب بکنید یا بخونید، پیاده کنید، به سوالات این پرسشنامه جواب بدید. فردا در واقع من از شما گزارش میگیرم در نوبت دوم که شما حتما دوستان بیان با توجه به اون کتابشون گزارش بدن که مطمئن باشیم که این شاخصه ها رو درست تفهیم شده و مصداقاش روشن باشه. چند نفر دوستان گزارش که بدن دیگه قضیه تا حدودی برای بقیه هم روشن میشه. بنابراین شما کتابی که خواندید و با این الگویی که من میفرستم پیاده کنید، تطبیق بدید، در واقع دارید نقد میکنید. این مقدمه کار نقد علمیه و بعد فردا گزارش رو از دوستان میشنویم. منم تو نوبت اول انشاءالله تکمیل میکنم بحثو و این میشه در واقع اون الگویی که ما باش میتونیم با کتابای حوزه علوم انسانی بازی انتقادی بکنیم. خب خیلی ممنون و متشکر. اگر هر کدوم از دوستان نکته‌ای دارن که به نظرشون میاد مطرح بکنن، اگر نه دیگه من تا اینجا بحث رو قطع میکنم. فردا انشاءالله تو ساعت 8 نوبت بعدی رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد. اگر هر نکته‌ای هست دوستان بشنوین، استفاده کنیم.
خب تشکر میکنم از استاد دکتر حسینی عزیز. با توجه به اینکه الان به لحظات ملکوتی اذان هم یه در لحظات ملکوتی اذان یعنی قرار داریم دارن اذان میگن و جلسه رو بعد خاتمه بدیم، من لینک گروه ایتا رو دوباره فرستادم تو همون بخش گفتگو عمومی. کسانی که عضو نیستن میتونن عضوشن. من اون پرسشنامه رو از همون طریق برای دوستان ارسال میکنم. انشاءالله فردا رأس ساعت 8، بین 8 تا 8 و ربع ما جلسه رو شروع میکنیم. امیدوارم که بتونیم مثل امروز مباحث خوبی داشته باشیم. از همه دوستان تشکر میکنم، به ویژه از استاد، و امیدوارم که فردا هم بتونیم به همین کیفیت در خدمتتون باشیم. استاد اگه امری ندارید من جلسه رو خاتمه بدم.
به دوستان نکته ندارم؟
ظاهرا نکته ای نیست.
خیلی ممنون، انشاءالله تا فردا. ممنون و متشکرم.